أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد احتمال اول و ما يمكن ان يستدل لهذا الاحتمال وجوهی قابل ذکره. احتمال اول یا به تعبیری قول اول این بود که اگر کسی از معدن واقع در اراضی موات از زمینهایی که به قهر و غلبه اخذ شده استخراج کند، مالک نمی شود مطلقا، چه مستخرج مسلمان باشد و چه کافر. دو وجه ذکر شد و اشکال هر دو وجه هم بیان شد. وجه سوم این است که اگر ما از دو وجه سابق تنزل کنیم، یعنی معتقد به سببیت احیا برای تملک بشیم، مشکل این است که استخراج از معدن احیا محسوب نمی شود. در دو وجه سابق اشکال کبروی بود، یعنی در اصل سببیت احیا برای تملک اشکال شد. به استناد بعضی روایات، حالا در وجه اول مطلق محیی و در وجه دوم محیی غیر شیعه، به سبب احیا مالک نمی شوند. بر طبق بعضی روایات گفتیم کسی که زمینی را احیا بکند مالک محسوب نمیشه. در این وجه گفته می شود که سلمنا که احیا مملک باشه، اما استخراج از معدن از مصادیق احیا نیست. دلیل بر این که استخراج از معدن از مصادیق احیا نیست این است که نبوی معروف که من احیا ارزن میتتن فهی له، این در جایی معنا پیدا می کند که اون ارز مشتمل بر معدنی باشد که در ملکیت تابع اونه. یعنی اگر زمینی را احیا بکنه، زمین مواتی را احیا بکنه، اون وقت در اون زمین معدنی وجود داشته باشد، این به تبع مالکیت نسبت به ارض مالکیت نسبت به معدن هم پیدا میکنه. لازمه این حرفی است که بعضی ها از جمله محقق همدانی مطرح کردند و به نظر اینها اساسا نفس استخراج از معدن احیا محسوب نمیشه، چون این استخراج احیا نیست. احیا یعنی آباد کردن زمین مثلا غیر حاصل خیز، غیر یا حالا غیر زراعت شده، یا زمینی که درش درختی کاشته نشده زراعت بشه، یا درختی درش کاشته بشه، این زمین احیا بشه، درش کشاورزی بشه، باغ تأسیس بشه. اما اینکه حالا در عمق زمین چیزی وجود داره و این استخراج بشه، این فی نفسه صدق احیا برش نمی کنه. خب همین دیگه، اینا همینو میگن، میگن این احیا نیست، حرف اینا همینه.
مالک
مستخرج هم نمیشه؟ خب همین دیگه، میخوام بگن چون احیا نیست به واسطه
مالک زمین نمیشه.
نه اونجا با زمین کاری نداره اصلا، این فرضی که شما میفرمایید اصلا با زمین کاری نداره، این یه راست رفته داره از معدن استخراج میکنه، فرض اصلا اینجاست، اصلا کاری به زمین نداره، این فقط داره از معدن استخراج میکنه. محقق همدانی میگه من احیا ارزن میتتن فهیله، شامل اونجایی که کاری به زمین نداره و زمین رو آباد نکرده و تنها از معدن داره استخراج میکنه نمیشه. علیکم السلام. چون من احیا ارزن میتتن فهیله، این مربوط به جایی است که زمین رو آباد میکنه، منتها در این زمین معدنی وجود داره، اون وقت محیی ارض به واسطه مالکیت ارض به سبب احیا مالک معدن هم میشه، ولی نفس استخراج بدون احیاء الارض از مصادیق احیاء به حساب نمیاد. پس استخراج به تنهایی بدون احیاء الارض از مصادیق احیاء نیست. دقت فرمودید؟ اینی که من عرض کردم، عرض به حضور شما از محقق همدانی، نه اینکه حالا این حرف رو ایشون، این دلیل رو ایشون گفته باشه، ایشون به مناسبت بحث احیا میگه احیاء ارض موجب مالکیت نسبت به ارض، به تبع مالکیت ارض مالکیت نسبت به معدن هم پیدا میشه. لازمه سخن ایشون این است که نفس استخراج من دون احیاء الارض المشتملت علیه، این از مصادیق احیاء محسوب نمی شود. لذا اگر بخوایم به لازمه این سخن اخذ کنیم، باید بگیم ادله احیاء و عموم من احیاء ارضا میتتا فهی له نمیتواند اثبات کند که نفس استخراج موجب ملکیت معدنه. این حالا حرف ایشون هم، آدرس حرف ایشون رو مصباح الفقیه جلد 3 صفحه 114.
فردا این اصلا نظر بود که اون زیر زمین های دود ملکیت شخص محسوب میشه یا نه. حالا من زمین احیا کردم،
اون یه بحث دیگه است. ببینید اون یه بحث دیگه است که خب اصلا ارض مواد که هیچی، ارض مملوک، یه کسی مالک ارض خریده. حالا اجازه بدید، اگر ارضی را خریده در عمق این زمین معدن واقع، اون یه اختلاف دیگه است. اونجا نوعا میگن مشهور تقریبا که من تخوم الارض الى انان السما در مربوط به مالک زمینه. ما اینو رد کردیم، دقت فرمودید؟ اون یه اختلاف دیگه است، اون یه بحث دیگه است. در اونجا ظاهر سخن ایشون هم اینه که ایشون قائل به اون تبعیت هست، ما فعلا با اون حرف کاری نداریم. اون چه که الان شاه
استفاده کنند که اینجا هم بچست کنیم به این
چجوری؟
من زمین احیا کردم،
خب
در این احیا به محضر هم رسیدم،
خب
آیا ملکیت من، ملکیت زمین که برام حاصل شده، این ملکیت استمرار پیدا میکنه میاد به
طبق نظر مشهور؟ بله. خب خیلی خوب، اینا ایشون هم همینو میگه. نه اصلش دو تا بحثه اینجا، ببینید اینا با هم مخلوط نشه. یکی این بحث است که آیا عموم من احیا ارزن میتتن فهیله شامل استخراج المعدن میشه یا نمیشه؟ این یه نزاعه. دقیق فرمودی؟ یه نزاع این است که مالکیت نسبت به ارض به معنای مالکیت نسبت به معدن در عمق زمین هم هست یا نه. این دوتا به هم پیوسته نیست، چه بسا کسی معتقد باشد که تبعیت وجود نداره برخلاف مشهور، یعنی بگوید مالکیت نسبت به ارض مستلزم مالکیت نسبت به معدن نیست، اما در این حال نفس استخراج معدن خودش موجب ملکیته، چون از مصادیق احیا است. یا ممکنه کسی بگوید مالکیت نسبت به ارض به تبعش مالکیت نسبت به معدن حاصل نمیشه، این تبعیت رو منکر بشه. یک کسی ممکنه این تبعیت رو بپذیره، یک کسی ممکنه این تبعیت رو رد بکنه. اگر کسی قائل به تبعیت شد، مالکیت نسبت به ارض را به معنای مالکیت نسبت به زمین دانست، این یمکن استخراج از معدن را احیا بداند، ممکنه احیا ندانه. عنایت فرمودید؟ اون چه که در وجه سوم گفته شده اینه که اساساً نفس استخراج از معدن از مصادیق احیا نیست، احیا فقط در رابطه با ارض معنا داره. اگر کسی زمین را احیا کرد، به تبع مالک معدن میشه. اگر کسی زمین را احیا نکرد و یک راست به سراغ معدن رفت، این احیا محسوب نمیشه. لذا مشمول عموم من احیا ارزن نخواهد شد، یعنی استخراج معدن مملک برای او نیست، حداقل از زاویه احیا. حالا دلیل دیگری به اصطلاح آورده بشه بحث دیگری است، اما نفس استخراج بدون احیاء الارض موجب مالکیت معدن نمی شود، از باب این که احیا سبب ملکیت است، چون اصلا احیا نیست. روشن شد بچه سوم؟ پس وجه سوم این شد سلمنا.
من
تا احیا نکردن در این چیه که من باید این زمین رو شناسایی
کنم بعد حیازت
کنم بعد بنسفرم. نه حیازت اولا غیر احیاء. خب احیاء الارض به چیه؟ احیاء
الارض به اینه که من بیام زمین رو ملکیت خودم دارم.
نه
آباد
آباد باید بکنی.
الان من به یک جنگل بکنم برم معدن بزنم.
خب
درختش بزنم.
خب. اون آماده سازی برای استخراج غیر از احیاء الارض. احیاء الارض یعنی آباد کردن زمین، یعنی زمینی همطوری وله، نه توش زراعت میشه نه توش باغه. نه نه احیاء، نه اینکه برش توش تأسیسات بزنه برای استخراج. آماده سازی برای استخراج غیر از احیاء. احیاء یعنی کشت و زر بکنه، درخت بکاره، مثلا آب بیاره به اون زمین، دقیق فرمودید، نهر بزنه توش، همین کارهایی که میکنن معمولا. این زمین را تبدیل بکنه به زمین قابل استفاده، ازش بهره برداری بشه، ثمر داشته باشه، دانه توش در بیاد، گندم، جو، میوه، اینا سبزیجات توش بکاره. زمینی که وله و رهاست و هیچ به اصطلاح کشت و زرعی نمیشه، حاصلی نداره، این زمین مواته. زمین موات فکر نکنید یعنی زمین تو کویر مثلا، زمین لم یزرع منظور نیست. هر زمینی که ازش بهره برداری نشه، زمینی که عرض به حضور شما حالا قابلیت های کشت و درد زر درش ضعیفه، حالا این فرق نمی کنه در چه منطقه ای باشه، ممکنه در یه منطقه پر آب پر باران مثل شمال کشور باشه، یه زمینی باشه موات باشه، یعنی برای اینکه این حاصل داشته باشه، محصول داشته باشه، خب کارهایی باید روش بکنن، شخم بزنن، سنگریزه هاشو در بیارن، اگر سنگای مثلا بزرگ هست تسطیحش کنن، کارهایی که معمولا برای به اصطلاح کشت و زرع انجام میشه. روشن شد؟ پس احیاء الارض با آماده سازی زمین برای استخراج از معدن کاملا متفاوته. حالا محصل وجه سوم پس چی شد؟ سلمنا کبروین بپذیریم احیاء مملک هست، و این دو روایت رو در این مقام توجیه بکنیم به گونه ای که با ادله احیاء منافاتی نداشته باشه، که قاعدش هم همینه. اما مشکل این است که استخراج المعدن فی نفس احیاء محسوب نمیشه، یعنی به صرف استخراج از معدن از ارض موات بدون آن که خود ارض احیا بشه این مملک نیست. دقت بکنید، کسی از معدن واقع در ارض موات بدون این که اون رو آباد بکنه، بدون این که اون رو احیا بکنه، از معدن استخراج کنه، این استخراج مملک نیست و از مصادیق احیا محسوب نمیشه. تنها در صورتی این استخراج عرض به حضور شما، حالا تعبیر به این که استخراجم مملکه نباید بگیم، تنها در صورتی شخص مخرج مالک ما یستخرج من المعدن است که ارض مواتی که معدن در اون واقع شده را احیا بکنه، به تبع مالکیت نسبت به ارض مالک معدن هم بشه. قهرن بعد از این که مالک شد استخراج بکند، اون چیزهایی که از معدن استخراج میشه به ملکیت او در میاد. عنایت فرمودید. این عرض به حضور شما وجه سوم. این وجه هم قابل قبول نیست، چون احیاء هر چیزی به حسب اون چیزه. یعنی به عرف که مراجعه بکنیم بستگی دارد احیاء به این که به چه چیزی متعلق بشه. متعلق احیاء اگر زمین باشه این قهرن یه معنا پیدا میکنه، متعلق احیاء اگر معدن باشه این یه معنا پیدا میکنه. اینجور نیست که احیاء منحصر به عرض باشد، احیاء میتواند به غیر عرض هم متعلق بشه. و این مطلبی است که از روایات هم قابل استفاده است. روایات متعددی داریم در باب احیاء موات که احیاء را متعلق به خصوص عرض نکرده، به نحو عام فرموده. حالا من دو سه تا روایت رو میخونم برای شما ببینید. یکی روایت محمد ابن مسلم است، حیث قال سألته عن الشراء من ارض اليهود و النصارى قال ليس به بأس، قال عليه السلام ليس به بأس الا ان قال و ایما قوم احیو شیئا من الارض، ایما قوم احیو شیئا من الارض او عملوه فهم احق بها و هی لهم. این روایت در تهذیب جلد 7 صفحه 148 حدیث 655، استفسار جلد 3 صفحه 110 حدیث 390، وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 411 باب 1 از ابواب احیاء الموات حدیث 1. ظاهرن سوال از خرید زمین از اهل کتابه. شاید وجه سوال هم این بوده که آیا اینا مالک میشن یا نمیشن، یعنی اینا اگر زمینی رو بفروشن مالک ارض هستن یا نه. اگه ما چیزی رو از اینا میخریم اگر اینا مالک نباشن این بی این شراء صحیح نیست. لذا سوال شده از خرید زمین از یهود و نصارا و منشأ سوال هم شبهه عدم مالکیت یهود و نصارا نسبت به زمینه. امام میفرماید اشکالی ندارد. بعد در ادامه میفرماید که هر قومی یه چیزی از زمین را احیا بکنه یا کاری را انجام بدهند آنها احقند نسبت به اون زمین و اون زمین مال اونهاست. وحیه لهم. ببینید اولا اون که اینجا شاهد ماست احیو شیئا من الارض، این شیئا من الارض با توجه به عمومیت معنای شی شامل همه اجزای ارض میشه. شیئا من الارض نمیگه در اون نبوی خب این بود، من احیا ارزن میتدم، احیا متعلق شده بود به ارز. خب قهرن اگر ما فقط احیا را متعلق به ارز بدانیم، خب بدیهی است نسبت به غیر ارز احیا معنا نداره به حسب دلیل. اما وقتی کلمه شیء میاد، شیء معنای عام می‌دارد، شیئاً من الارض، هر چیزی و هر جایی از زمین، این میتونه سطح زمین باشه، میتونه عمق زمین باشه، میتونه در ارتفاعات باشه. لذا احیا میتواند حتی نسبت به عمق زمین یعنی معادن هم صورت بگیره. خب کسی که چیزی از زمین را، چه سطح زمین چه عمق زمین، احیا کند، نسبت به اون حق است و اون مال اون چیزی که احیا شده مال محیی می شود. پس به استناد این روایت استخراج معدن از مصادیق احیا هست و لذا احیاء معدن مملک محسوب می شود. حالا این روایت یه معنای دیگری هم داره و استفاده دیگری هم ازش میشه کرد که حالا ما بعدن اشاره میکنیم و اونم سببیت الاحیاء للتملک مطلقا حتی در مورد کفار. ایما قوم احیاو شیئا من الارض، این فقط مال مسلمین نیست، اصلا مورد سوال نصارا و یهودن. علاوه بر این امام به صورت یک کبرای کلی فرمودن هر قومی، کاری به دین و آیین نداره، حتی کفار هم اگر زمینی را احیا کنن مالک میشن. این یه سببیت مطلقه دارد طبق از حضور شما این روایت. روایت دیگری از زراره وارد شده از امام باقر علیه السلام، زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احیا مواتن فهو له. اینم کافی جلد 5 صفحه 279 حدیث 3، وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 412 باب 1 از ابواب احیاء موات حدیث 6. خب ببینید طبق این روایت هر چیزی که موات است اگر احیا باشه متعلق به محیی است. سخن از احیاء ارض موات نیست، من احیا مواتن، هر چیز غیر آباد. خب این اطلاق یا عمومیت این روایت شامل معدن هم میشه. خب اگر معدنی بلا استفاده باشه، ازش استخراج نشه، این معدن متروکه. میگن معدن متروکه، معدن متروکه یعنی معدن موات، معدنی که استفاده ای ازش نمیشه. خب اگر معدنی که تا به حال ازش استفاده نمیشد استفاده ازش بشه، استخراج بشه، اینجا صدق احیاء المواد میکنه و به حسب این روایت فهو لهو، اون موات احیا شده متعلق به محیی است. پس ملاحظه میفرمایید در این روایات بحث از احیاء ارض موات فقط نیست که فقط احیاء ارض موات مملک اون ارض باشه، احیاء هر چیزی که بلا استفاده است و موات است موجب ملکیته. احیاء معدن، معدنی که استفاده نمی شود به آن است که استخراج بشه، پس استخراج از مصادیق چیه؟ احیاء، نظام مملکم هست. پس قول به عدم ملکیت مطلقا طبق این وجه هم باطله. بلا آقا؟
من احیا مواتم.
خب
هر چیزی
میتونم
کسی که احیا کنند مواتی.
خب
این مواتم ذهن انسان
میخوره
به زمین.
از چرا؟ چه قرینه؟
اون روایت قدیم شیئن من الارض.
خب
ممکن میگو ارض یعنی کل زمین، شیئن یعنی یک قسمتی از زمین.
خب
به زمین میخوره، به چیز دیگه نمیخوره.
نه شیئن من الارض،
ذهن انسان به زمین میخوره، ذهن انسان.
چرا؟ شما برای اینکه از بس اینو شنیدید من احیا ارزن مواد، این انصراف، این برای این ذهن شما در اثر انس با این روایت به تنهایی، شما تا حالا شنیدید من احیا ارزن مواتن، اما حالا این من احیا مواتن ما باشیم و این دلیل شیئا من الارض هم همینطور. اصلا من کسی میتونه همه یه زمین رو احیا کنه؟
نه شیئا
تحتن
درسته. شیئا من الارض این ارض رو کلی میگیریم، شیئا رو یه قسمتی از زمین میگیریم، یه قسمتی
که احیا کنه قسمتی از زمین را. خب اونجایی که میگه من احیا ارضن میتتن یعنی چی؟
وضعیت دیگه
شیئا ارضن شیئا یه ببین اجازه بدید آقا من نه ببینید گفتم عامه، من به عمق نزدم که همه چی، هر چیزی که من الارض باشد مگه غیر از اینه؟ شیء ما از شما، اصلا شما ذهن تو از همه چیز خالی کن.
نسبتی از زمین
آقا بعض شیء به چه معناست؟ شما عام، اجازه بدید، عام تر از شیء لفظی دارید یا ندارید؟ یعنی شیء از عامترین واژه های عالمه، مثل وجود. خب شیئاً من الارض، این اگر ما بگیم مثلا سطح زمین یستغ علیه انه شیئاً من الارض ام لا، ها صدق میکنه یا نه؟ بله. اگر نوک کوه هم برید صدق میکنه شیء من الارض. اگر در عمق زمین هم برید آیا صدق میکنه شیء من الارض یا نه؟ وقتی تو عمق زمین میرید این که دیگه سماع نیست، شیء من الارض. بالاخره اگر یه معدن طلا، نقره، چاه نفت، گاز تو عمق زمین هم پیدا بشه، اینا قسمتی از زمین هست یا نیست؟ مگه شما نمیگید در منطقه فلان یه چاه نفت پیدا شد، ها؟ در فلان منطقه یه معدن فلان پیدا شد. اگر از عمق 100 متری زمین چاه بزنید آب در بیارید، مگه نمیگید این صدق برش میکنه شیء من الارض یا نه؟ چی؟ بله شیء من الارض، ما این دلیل شیء من الارض یه معنای عام میداره، همه جا رو در بر میگیره، هر جایی از زمین مشمول این عنوان هست. شما نمیتونید بگید نه اینجا صدق نمی کنه. پس وجه سوم هم به نظر میرسه تمام. وجه چهارم که آخرین وجه برای این احتمال، یعنی عدم ملکیت مستخرج چه مسلمان باشد چه کافر، این است که سلمنا، ما از سه دلیل، یعنی گذشته هم بگذاریم، یعنی بپذیریم احیا مملک است،
حالا دلیل اول و دوم، وجه اول و دوم در واقع یکی بود، منتها حالا چون دامنش فرق داشت ما جدا کردیم. سلمنا احیا مملک باشد، یعنی تسلیم کبرا بشویم. و سلمنا استخراج معدن از مصادیق احیا باشد، یعنی تسلیم صغرا هم بشید. یه مشکل جدی وجود داره اینجا و اونم اینه، این معادن، یعنی معادن مالک داره، مملوک غیره. اونگاه چیزی که مملوک غیره است چگونه میخواد به ملکیت مستخرج در بیاد؟ سخن در معدن واقع در اراضی موات است که انوطن فتح شده. خب این اراضی یعنی اراضی موات، یا ملکن للمسلمین، چون فرض اینه اراضی مفتوح انوطن از اراضی عام است، همه گفتن این ملک مسلمینه، متعلق به مسلمینه، پس این اراضی مالک داره. اگر این اراضی مالک داشت، معدنی هم که در این اراضی واقع شده مالک داره، و با وجود مالک دیگه معنا نداره کسی با استخراج و احیا بتواند مالک ملک دیگری بشه. و یا اساساً معادن خودش از انفاله، این بحث هست البته در مورد معادن، که معادن از مباحاتن، از انفالن، این بحث رو ما انشاءالله در آخر همین مسئله خواهیم کرد، بحث خوبی هم هست که حالا ملکیت معادن با کیه، کی مالک معدنه، یه بحثیست، چند قول در اینجا وجود داره که خواهیم گفت. خب اگر ما گفتیم معادن از انفال هستند، اون وقت انفال ملک امامن، و چطور کسی میتواند به سبب احیا مالک معدن بشه؟ علا ایه حالن، این معادن یا ملک عامه مسلمینه یا ملک امام، و با وجود مملوک بودن معدن دیگه کسی نمیتواند با استخراج مالک معدن بشه. این سلمنا بپذیریم احیا مملکه، و بپذیریم استخراج از معدن هم از مصادیق احیا محسوب میشه، اما در این حال با این مشکل چیکار مهم بکنیم؟ عنایت بفرمایید، این بیان، حالا بعضی از این ادله‌ای که ما گفتیم به خصوص در این مقام فقط مورد نظر نیستن، مثلا این که احیا مملک هست یا نیست یه بحث کلیست، این در غیر اراضی مفتوح انوطن هم این بحث مطرحه، یا مثلا این که ما اینجا داریم میگیم این معادن به اصطلاح مملوکند و نمیتونن به احیا به ملکیت کسی در بیان، این در خصوص معادن یا اراضی مفتوح انوطن نیست، یه بحث کلیست، منتها اینجا به عنوان وجوهی که مورد استناد قرار گرفته ذکر شده. حالا ببینیم این دلیل تمامه یا نه، اگه این دلیل رو هم رد بکنیم به طور کلی احتمال یا قول اول که عدم تملک عدم مالکیت مسلمان و کافر نسبت به معدنی است که استخراج میکنن ثابت میشه. بله خب من فکر کردم سوالی داشتید. خب این هم بچه چهارم ان شاء الله بررسیش برای روز شنبه. الحمدلله رب العالمین.